بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين لا سيما بقية الله المنتظر عجل الله تعالى له الفرج ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بس در این بود که اصل در اوامر تعبدی است یا توسلی. در اینجا سه قول بود: قول کسانی که می گفتن اصل توسلیت، یعنی اصل لفظی، و دوم قول کسانی که می گفتن اصل تعبدیت، و سوم قول کسانی که می گفتن اصل لفظی نداریم و باید بریم سراغ اصول عملیه، که انشاءالله قول سوم و فردا بحث میکنیم. و بعضی از آقایون آمده بودن سوالاتی درباره قول سوم میکردن، شکی هم داشتن، انشاءالله فردا برطرف میشه. به هر حال فعلا موضوع بحث ما قول دوم است، و آن این است که اصل در اوامر تعبدیت، الا ما خرج به دلیل. صاحب این قول مرحوم کلباسی در کتاب اشارات بود. دو دلیل عمده، سه دلیل عمده برای این قول ذکر کردم. دلیل اول و دیروز عرض کردیم، فعلا میریم سراغ دلیل دوم برای اینکه اصل در اوامر تعبدیت است الا ما خرج به دلیل. دلیل اون آیه معروف سوره بینه است، آیه پنجم سوره بینه: و ما امروا الا لیعبدوا الله مخلصین له الدین و ما امروا الا لیعبدوا الله مخلصین له الدین حنفاء حنفاء و یقیموا الصلاة و یؤتوا الزکاة و ذالک دین القیمه و ذالک دین القیمه. بیان استدلال به این آیه شریفه بر این که اصل در همه اوامر تعبدیت است، بیان استدلال این چنینه که قرآن به صورت نفی و اثبات میگه و ما امروا الا لیعبدوا الله مخلصین له الدین، یعنی هیچ امری از اوامر به اونها نشد مگر اینکه خدا را از روی اخلاص بخوانند. یعنی تمام اوامر اونها به جهت عبادت و اخلاص بود. و ما امروا الا لیعبدوا الله مخلصین له الدین، تمام اوامر اونها به منظور عبادت و اخلاص بود، اوامری نداشتند بدون اخلاص و بدون عبادت. البته الا ما خرج به دلیل که تخصیص هایی که از ادله دیگر استفاده میشه، ما من آمن الا وقت خوست تخصیص میخوره. پس مضمون آیه این است: تمام اوامر برای عبادت و به منظور اخلاص، یعنی قصد قربت است. این عام میشه، این یه اصل لفظی میشه که کل امرین به منظور العباده، به مقصد الاطاعه والعباده والاخلاص، کل الاوامر للاخلاص. خب این میشود اصل در اوامر تعبدیت. این دلیل دومی است که آورد. در جواب این دو دل این دلیل باید به چند نکته توجه کرد. نکته اول این است، ببینیم منظور از لیعبد الله مخلصین له الدین آیا قصد قربته یا مراد توحید خالص مقابل شرکه، کدامه؟ آیا منظور از و ما امرو لیعبد الله مخلصین له الدین عبادت الله مع الاخلاص، آیا منظور از آن این است که قصدوربت کنن در همه عوامر یا نه؟ یعنی ما امرو الا به توحید و ما امرو الا به اخلاص العبودیت لله دون الشرکا و دون الاسنام، کدام یکی نام مراده؟ ظاهر این است که دومی مراده، یعنی اشاره به توحید و نفی شرک، نه اشاره به قصد قربت. شواهدی هم در آیه و ما قبل و ما بعدش هست و همچنین در کلمات مفسری. در آیات قبل اشاراتی هست که این بحث بحث با مشرکانه. حالا اجازه بدید ببینم مانعت الجمع هست یا نیست. آیه قبلش می‌فرماید، آیه آغاز سوره بینه، لم یکن الذین کفروا من اهل الكتاب والمشرکین منفکین حتی تأتیهم البینه. در معنی این آیه پیچ و خمی هست. یعنی چه؟ لم یکن الذین کفروا من اهل الكتاب والمشرکین منفکین حتی تأتیهم البینه. بعضی گفتن منظور از این تفاسیر رو ببینید، منظور از این ادعایی است که مشرکان داشتن و اهل کتاب در زمان پیغمبر میگفتن ما دست از برنامه خودمون بر نمیداریم تا یه بیانیه روشنی بیاد. قرآن مجید میگه این بیانیه، مگر شما نمیگفتید ما دست بر نمیداریم تا بیانیه بیاد؟ این بیانیه. لم یکن الذین کفروا من اهل الكتاب والمشرکین منفکین عن عقایدهم، منفکین عن عبادات الاصنام، منفکین عن شرکهم. اینا دست بر نمی داشتن به قول خودشون تا اینکه یه بیانیه بیاد. بسم الله، این بیانیه، بیانیه آمد. بنابراین صدر یا آیات قبل اشاره به شرک و توحید و امثال زاده، که اینجام که میگه و ما امرو الا لیعبدالله مخلصین له الدین، یعنی امرو به عبادت الله لا به عبادت الاصنام. مخلصین له الدین یعنی غیر خدا رو نپرستن، یعنی بت‌ها رو نپرستن. این بحث توحید شرکه به قرینه صدر آیات، آیات ما قبل و هانکزا به قرینه آیات ما بعد. آیات ما بعد چی میگه؟ ان الذین کفروا والمشرکین فی نار جهنم خالدین فیها. ان الذین کفروا والمشرکین فی نار جهنم خالدین فیها، کسانی که کافر شدن و مشرکان در نار جهنمن. این در مقابل الا لیعبد الله مخلصین له الدین. چرا؟ چون قصد قربت نداشتن یا چون مشرک بودن، موحد نبودن؟ آیا بحث از قصد قربت یا بحث از شرک و توحید است؟ لذا آیات قبل آیات بعد شهادت می‌دهد که منظور این است، نه منظور مسئله قصد قربت است. عزف الازالک تو خود آیه کلمه هنفای، هنفای، هنفا جمع حنیفه، حنیف هم میگن معنیش المایل من الباطل الالحق، اصلا حنیف، حنفه به معنی ماله، متمایل شد. کسی که متمایل از باطل به سوی حق بشود میگنش حنیف. و معروف این است که حنیف به معنی توحید خالصه، یعنی متمایل از شرک به توحید خالص. دین حنیف دین خالصه، نه دین قصد قربته، دین خالصه. پس حنفا اشاره به اخلاص است در مقابل شرک. تو خود آیه و قبل از آیه و بعد از آیه همش قرینه هست که عبادت و اخلاص اینجا به معنی قصد قربت نیست، بلکه عبادت و اخلاص در اینجا به معنی توحید مقابل شرک و بت پرستی است. آیه داره نفی بت پرستی میکنه، یعنی اینا فقط بهشون گفته شد عبادت خدا کنید و عبادت بت، اصنام، شرک، مریم، عیسی، عبادت هیچ کس رو جز این. و این ارتباطی با مسئله قصد قربت و امثال زادک نداری. توجه کردی؟ باز عزف الازادک، اینا همه جواب اوله، داریم معنی آیه رو مشخص میکنیم. عزف الازادک مفسرین هم همین فهمیدن، مفسرین هم معمولا در تفسیر، حالا این معید میخوای بگیرید فهم مفسرین رو و دلیل نگیرید معید، مفسرین هم وقتی میرسن میگن بعده. من یه جمله از کلام تبرسی رو، دو سه جمله رو نوشتم، میخوانم. مرحوم تبرسی در مجموع البیان معمولا اقوال نقل میکنه، در اینجا قولی نقل نمیکن جز همین که میخوانم. ای لم یأمرهم الله تعالی، ای لم یأمرهم الله تعالی الا لیعبد الله وحده، توحید، الا لیعبد الله وحده لا یشرکون به عبادته، مشرک نشوند، بت نبرستن. فهذا مما لا یختلف فیه الامه، این چیزی است که امت در آن اختلافی نداره. ولا یقع فیه تغییر، هیچگونه تغییری هم در آن واقع نمیشه. این اشاره به ذیل آیه است. و ذالک دین القیمه، دین قیم یعنی پابرجا، دین قیم یعنی چیزی که اختلافی درش نیست و چیزی که لا یتغیر و لا یتبین است، استقامت داره. کانه و ذالک دین القیمه هم شاهدی هست. پس عبارت تبرسی در مجموع البیان این شده: ای لم یأمرهم الله تعالی الا لیعبدوا الله وحده لا یشرکون به عبادته فهذا مما لا یختلف فیه الامه ولا یقع فیه التغییر. خب این چیزیست که در تفسیر میگه، اقوال دیگری هم ایشون به معنی قصد قربت اینا نقل نمی کنه. اینجا در زیر مخدسین الله الدین هم جمله ای داره مرحوم تبرسی در مجموع البیان، در زیر جمله مخلصین الله الدین که جمله دیگر همین آیه است، می فرماید لا یخلطون به عبادتهی عبادت من سواه، لا یخلطون به عبادتهی عبادت من سواه. مخلص باشن به عبادت خدا، عبادت بت و قاطی نکنن، مشرک نشون. بحث ریا نیست، بحث قصد قربته. میگن ریا هم شرکه، ما بحث ریا نداریم، ما بحث قصد قربت داریم. کسی قصد قربت هم نمی کنه، قصد ریا هم نمی کنه. روزه میگیرد برای این که قند خونش تعادل پیدا بکنه و اوره خونش پایین بیاد، چربی هم بسوزه. قصد خدا نمی کنه، قصد سلامت نفس، سلامت بدن می کنه، قصد دیگه نمی کنه. امری هم هست ولی قصد قربت نمی کنه، این مشرک، کار به شرک نداره. شرک در طبیعت هم گذشتیم، طبیعت دیروز بود مرحوم شد، طبیعت هم تمام یه راه دیگه بود. دلیل اول تمام شد، طبیعت هم دیروز بود، دلیل اول بود. حالا رفتیم آیه، تو آیه چی دارید شما؟ باز میگن طبیعت من، میگه وجوب واجب شده برای اینها توحید، نه بت پرستی، فقط خدای یگانه را بپرستن نه غیر خدا را. این اصول دینه، این کار به فروع دین و نماز و روزه و قصد قربت نداره. اصلا آیه در صدد اصول دینه، آیه در صدد فروع دین نیست. ما عرضمون اینه. حالا بگذاریم، این جواب اول، این واضح، چک و چک نداره. آیه هم همین فهمیدن. ما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، اینی که شما میگید درسته، ولی اون آیه ربطی به این آیه نداره. صحبت این است، این آیه آیا بیان اصول دینه یا بیان فروع دین و اشتراط قصد قربت در عبادات و اعمال دیگره. آیه چی میگه؟ آیه اصول دین رو میگه، غیر اصول دین چیزی نمیگوید آیه. خب اثبات شی نفی معادا نمی کنه، ولی اثبات معادا هم نمی کنه. شما باید اثبات معادا بکنید، باید بگید آیه هم اصول دین میگه هم فروع دین. ما میگیم ظاهر آیه فقط یه اصول دینی هست، بیش از این دلالت نداره. ما نمیگیم نفی معادا میکنه، ما میگیم اثبات معادا نمیکنه. هم از آیه اصول دین فهمیدن، چیزی بیش از اون نفهمیدن. حدا اولا و اما ثانیان سلام نام، آیا اگر چنین دلالتی بکنن تخصیص اکثر لازم میاد؟ آیا عبادات در اوامر بیشتر است یا توسلیات؟ اوامر شرع رو بشمارید، این همه واجبات داره. واجبات 4-5 تاش عباداته، 7-8-10 تاش فوقش عباداته، نماز است و روزه است و زکات است و حج است و طهارات صلاس است و. اما این همه عوامر در شهر واجبات در ابواب مختلف داریم، از اول کتاب و طهاره گرفته، طهارت خبسی نه حدثی، از اول کتاب و طهاره گرفته تا آخر کتاب و دیات، این همه واجبات در شهر وارد شده است. این واجبات که وارد شده همش با الا باید خارج بشه، که توسلیه دیگه. باید بگیم الا اداء دین، الا تطهیر مسجد، الا تطهیر سیاه، الا وفای به عهد، الا وفای به قسم، الا نمیدونم چی، الا وفای به عقود، الا حقوق زوجیت، الا اجراء حدود، الا اجراء تعزیرات، الا دیات، الا قصار، همه اینا رو خارج کنید. اینا قصد قربت چه ازش نید؟ میتوانه قصد قربت کنه. اینشون میگن در همه کارش انسان میتونه. صحبت این است، عبادت اون چیزیست که اگه قصد قربت نکنی باطله. اگر شما در ادای دین قصد خدا نکردی، قصد حفظ آبرو کردی، باطل ادای دین. اوفو به لقود المؤمنون عند شروطهم، قصد خدا نکردید، قصد حفظ آبروتون کردید، باطله. ما سخن از چیزی میگیم که اگر قصد قربت نکنن باطل بشود، بی اثر بشه، از کار بیفته. اکثر نه، بیش از اکثر، یعنی ای ما 1000 تا امر داریم، 10-15 تا شینا عبادته، 900 خوردهش غیر توسلیات. خب شما فقه دم دستتونه، بیاد مسائل فقه رو تحریر الوسیله بگیرید، یا دوره فقه از اول تا آخر واجباتی که درش هست در بیارید، ببینید چند تاش قصد قدرت درش لازمه. بقیه همش از بین میره. آیا تخصیص اکثر جایزه؟ ما در اصول خوندیم تخصیص اکثر جایز نیست، بلکه این بلکه رو دقت کنید، بلکه ما نحنفی طوری هست که یه دونه تخصیصش هم عیب داره. چرا یه دونه تخصیص هم عیب داره؟ تعبیر در اصول چی میکنن؟ چون عام ما آبی از تخصیصه، لسان عام عبای از تخصیص داره. و ما امرو الا لیعبد الله مخلصین الله الدین حنفا و ذالک دین القیمه. ذالک دین القیمه میگه، حنفا میگه، ما امرو الا میگه. این اصلا لحنش لحن آبی از تخصیص، یه دونه تخصیصش هم مشکله. تا چه رسد به تخصیصات پی در پی و تخصیص اکثر. اگر شما بخواهید در اینجا قائل به تخصیص بشوید، یه دونش هم مشکل است، چون لسان لسان آبی از تخصیص است. و بله انصافا اشکال در یه تخصیصش هم میاد، تا چه رسد به این که بخواهید تخصیص اکثر بزنید. این اشکال دوم، این اشکال دوم، این اشکال دوم. و اما اشکال سوم، اجازه بده ببینم، اشکال سوم سلمنا، اشکال دوم با صرف نظر کردن از اشکال اوله، معنیش این از بزرگواری کردیم، اشکال اول رو نادیده گرفتیم، حالا میخوام بریم سراغ اشکال دیگری. سلمنا که فروعات را بگیرد، حالا میخوام اشکال دیگری بکنیم. و اما اشکال سوم، آیا این آیه مربوط به امم سابقه است یا مربوط به امت ماست؟ ما امرو اهل کتاب مشرکین، یعنی ما امرو من قبل، یا ما امرو فی هذا الدین؟ لم یکن الذین کفروا من اهل الكتاب والمشرکین منفکین حتی تأتیهم البینه. این اشاره به حالات سابق اوناست یا اشاره به حاله؟ اگر به اشاره به این شریعت باشه خب خوبه، اما اگر آیه ناظر به شریعت سابقه، شرایع سابقه باشه، یعنی لم یعمرو فی الشرایع السابقه، ماضیه دیگه، الا لیعبد الله مخلصین الله الدین، در گذشتم فرمودن عبادت و اخلاص. اون وقت اگر مربوط به شرایع سابقه باشه، آوردن از شرایع سابقه این عموم رو به شریعت اسلام احتیاج به چی داره؟ احتیاج به استصحاب احکام شرایع سابقه داره، که یکی از تنبیهات استصحاب انشاءالله نظر مبارکتون هست این است که آیا احکام ثابته در شرایع سابقه رو می شود به این شریعت آورد یا نه. اگر نظرتون باشه، شیخ انصاری که از مثالها رو همین آیه میگه، میگه این آیه ناظر به شرایع سابقه است و اگر بخواهیم بیاریمش در این شریعت، باید به استصحاب شرایع سابقه چنگ بزنیم و بیاریمش اینجا. خب حالا آیا استصحاب شرایع سابقه می شود کرد یا نه؟ شریعت لاحق که آمد نسخ می کند احکام شریعت سابقه رو، یا نسخ نمی کنه؟ دونه دونه احکام باید از نو صادر بشه، از نو در اسلام باید شراب تحریم بشه، از نو در اسلام باید خمر، قمار، ربا تحریم بشه. آیا واقعا احکام شریعت لاحق که میاد ابطال احکام شریعت سابق نمی کنه؟ مثل این است، یه رژیم ساقط شد بلا تشبیه به شرایع سابقه، رژیم بعد که آمد یه قانون اساسی از نو می نویسه، قانون مدنی از نو می نویسد. توجه فرمودید؟ مگر اینکه تصریح کند قوانین سابق رو اجرا کنید تا قوانین جدید نوشته شود. علا کل حالین اگر آیه اگر بله نه سلم نه که فروع دین است، ایشون میگن اگر مربوط به اصول دینه که شریعت لاغ و سابق نداره، سلم نه که فروع دینه، سلم نه که قصد قربت رو در عوامر داره میگه، روی این داریم اشکال سوم میکنیم. اگر اشکال اول باشه اصول دین باشه که آیا از گردونه وز خارج میشه؟ همیشه اشکال دوم و سوم بر فرض صرف نظر کردن از اشکال اول و دومه. اشکال اول نادیده میگیریم، اشکال دوم، اشکال اول دوم نادیده میگیریم، اشکال سوم. شما وفادار به اشکال اول اگر هستی دیگه به نوبت به اشکال دوم نمیرسه. حالا هر چیه، شریعت الهی مربوط به مبناست، ما قبول نکردیم استصحاب شرایع سابقو ببینید در نوارهای بحث استصحابمون هم هست، دلیلم آوردیم، دلیل کافی آوردیم، دلیل محکم آوردیم که استصحاب شرایع سابقه رو نمیشه کرد. ولذا در اسلام موقعی که صحبت از تمرین تحریم خمر میشد پیغمبر میفرمود باید ببینم جبرئیل چی میاده درباره مثلا احکام لعام که میشد. جبرئیل پیغمبر میفرمود منتظرم ببینم جبرئیل چه میاره. معلوم میشه از نو باید احکام نازل بشه، نمیگه بروید ببینید در شرایع سابقه چه بوده. به هر حال علل مبنا میشه. حالا من نخوام وارد بحث بشم، باید احکام شرایع سابقه رو بچسبید و وردارید بیاد اینجا استصحاب کنید. اگر اونجا قبول کردید بسم الله، اگر قبول نکردید گرفتار اشکال در اجرای استصحاب در شرایع سابقه میشید. بنابراین این استدلال به آیه سه تا اشکال داشت: اولا اصول دین، نه فروع دین، ثانیا تخصیص اکثر است در حالی که آبی از یه دونه تخصیص است، ثالثاً یحتمل مبتنی بر استصحاب شرایع سابقه باشد و استصحاب شرایع سابقه محل بحث و کلامه. هذا تمام کلام در استدلال دوم مرحوم کلباسی و یارانش. و اما استدلال سومی اونها دارن، از مدلول آیات چی استفاده کرد؟ بله، از آیات قبل و بعد میتوان استفاده کرد برای اینکه محتوا چون آیات به هم ربط داره، از ارتباط اونها با هم میشه فهمید اصول دین. ما استفاده کردیم و گفتیم از اینها میشود استفاده کرد. و اما دلیل سوم آمدن از روایات استفاده کردن، حالا یا خود کلباسی یا دیگران، ما نمیگیم حتما کلام اون بزرگواره، آمدن به روایات چسبیدن، از روایات یه عموم خواستن در بیارن. فراموش نکنید ما میخواهیم اصل لفظی پیدا کنیم، یعنی عموم اطلاق، بر این که کل امر عبادی یعتبر فی صحته قصد القربه الا ما خرج بالدلیل. ما دنبال پیدا کردن یه عمومی، یه اطلاقیم که در موارد شک چیکار کنیم؟ متمسک و متوسل به اون عموم اطلاق بشیم. غیر از این که خود مسئله رو میخوایم بفهمیم، روش وارد شدن در بحث و خارج شدن از بحث رو هم باید کاملا دقت کرد. اینا دو تا روایت در اینجا آمدن استدلال کردن که اینا جلد اول وسائل ابواب و مقدمت العبادات، حدیث 1 باب 5 و 10 باب 5. تکرار میکنم، جلد اول وسائل ابواب و مقدمت العبادات، باب 5 حدیث 1 و حدیث 10. اما حدیث 1 روایتیست عن ابی حمزه عن علی ابن الحسین علیه السلام قال لا عمل الا بنیه، لا عمل الا بنیه. بگیم مراد از نیت، نیت القربه است، یعنی لا عمل الا بنیت القربه. هر عملی شما به جا میاری باید قصد قربت باشه. این میشه یه عام. وقتی شد یه عام، اصل درست میشود و اگر برخلاف این اصل دلیل قائم نشد، در موارد شک به عموم عام متوسل میشویم. شک کردیم دفن اموات توسلیست یا تعبدیست، کفن اموات توسلیست یا تعبدیست، میگیم لا عمل الا بنیت القربه الا ما خرج به دلیل. مادامی که دلیل قائم نشود، ما چکار میکنیم؟ تمسک به این عام میکنیم. این روایت یک. روایت ده را هم بخونیم. روایت بله نقل می شود عن موسی بن جعفر عن آبائه علیه السلام عن رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم انما الاعمال بالنیات ولکل امرئ ما نوى. اعمال بنیات، یعنی به نیت قربت. و لکل امرئ ما نوى، یعنی ما نوى من القربه. منحصر به این دو روایت هم که من گفتم نیست، بازم روایاتی داریم که میگه الاعمال به نیات. نیات هم بگه مراد نیات قربت. حالا همچین گفتن، گفتن مراد از اعمال به نیات و لکل امرئ ما نوى یا لا عمل به نیه، همه اینها به معنی قصد قربت است. این خلاصه دلیل سوم برای اصل تعبدی بودن عوامه. و اما جواب، جواب از این هم ظاهره. اولا کجا این داره قصد قربت؟ کجاش داره؟ آیا لا عمل الا به نیه اشاره به قصد عنوان نیست؟ لکل امرئ ما نوى اشاره به قصد عنوان نیست؟ منظور از قصد عنوان چیه؟ یعنی یه سلسله عناوین قصدیه داریم که اینها هیچ تفاوت خارجی نداره جز به نیه. حالا من یه مثالی برای عناوین قصدیه بزنم. شما یه پولی به دیگری میدید، پول دادن یه رقم بیشتر نی، 1000 تومان اسکناس، 10000 تومان گذاشتید در دست دیگری، اما این 10 رقم میشه باشه. یکی این است منظور شما وام دادنه، دوم منظور شما ادای نذره، سوم منظور شما ادای دینه، چهارم منظور شما ثمن معامله ای است که کردی، پنجم منظور شما دادن خمسه، ششم منظور شما هدیه است، هفتم منظور شما انفاق فی سبیل الله. اینا همش پول دادنه. تفاوت بین این هفته چیه؟ در نیت دیگه. آیا نیت کردی ادای دین؟ انما الاعمال بالنیات. نیت کردی هدیه، نیت کردی انفاق فی سبیل الله، نیت کردی اداء نذر، انما الاعمال بالنیات. حالا اومدیم هیچ قرینه نداشت، قرینه نداشت، خیلی اعمال قرینه نداره، پولی رو تحویل دیگری میدیم، گاهیش گاهی میگن شما پولی که میدهید به اشخاص، زکات هم که میخواید بدید به شکل هدیه بدید، ولی نیت زکاته، نیت خمسه، نیت چیه؟ فبنان علا ذالک، ما یه بابی داریم، این باب هم آیون بدانید باب مهمی در فقه، در اصول باید بهش توجه داشت، عناوین قصدیه، عناوینیست که وجود خارجی شبیه به همه تفاوت فقط من ناحیت نیه حاصل می شود. ممکن است این روایات اشاره به عناوین قصدیه بوده باشد و بیان اون عناوین قصدیه کند. حالا اولا، حالا اجازه بدید من باز ثانیانه بگم واضح تر میشه. ثانیان، ما دو رقم عبادت داریم و دو رقم قصد قربت. بله، میشه از طرف شبر بن زلجوشن تجده بید. ما دو رقم عبادت داریم، عبادات بالمعنى الخاص و عبادات بالمعنى العام. بفرمایید عبادات بالمعنى الخاص چیه؟ اونی که قصد قربت شرط صحتشه. قصد قربت شرط صحت آن است. این میشه عبادات بالمعنى الخاص. عبادات بالمعنى العام چیه؟ آن است که قصد قربت شرط ثوابه، نه شرط صحته، شرط ثوابه، شرط کماله، نه شرط صحته. شما دفن میت بکنی بدون لباس تو بشو، بدون قصد قربت برای نماز، خب حاصل میشه. مسجد رو بشوی، تطهیر کن بدون قصد قربت، ادا دین کن بدون قصد قربت، حاصل میشه؟ ادا دین بدون قصد قربت حاصل نمیشه؟ میشه. اما اگه بخوای ثوابت بدن، قصد قربت کن. ولذا بعضی از بزرگان علم اخلاق فرمودن انسان باید در تمام اعمالش نیت قربت داشته باشه و تمام اعمالش عبادت بشه، نه عبادت بالمعنى الخاص بلکه عبادت بالمعنى العام. غذا هم که میخوره به نیت این باشد قوی بشه برای اطاعت الله. تفریح هم میکنه، لیکون اونن علی تلک الساعات، کمکش کنه برای اینکه به توان عبادت الله کنه، اطاعت الله کنه. خواب می رود، نومهو عباده. چرا؟ چون به قصد این است استراحت کنه، درس بخونه، مبلغ بشه، تبلیغ اسلام نیست. اینا عبادت بالمعنى العام. حالا آیا به فرض که این می خواهد قصد قربت رو بگه، سلم نمیگه به فرض، سلم که میگه لا عمل الا به نیه، یعنی قصد قربت، آیا عبادات بالمعنى العام میگه یا بالمعنى الخاص؟ به عبارت دیگر، این عبارت دقت کنید، در اینجا یه مقدری هست. این که میگوید انما الاعمال بالنیات، یعنی انما صحت الاعمال یا جزاء و ثواب الاعمال. انما الاعمال یه چیز در تقدیر داره، انما ثواب الاعمال به نیات، یا انما صحت الاعمال به نیات. اگر صحت الاعمال به نیات باشد، حق با شماست، تمام اعمال یعتبر فی صحت قصد القربه. اما اگر انما الاعمال یعنی ثواب الاعمال به نیات، این عبادت بالمعنى العام رو میگه ربطی به بحث ما نداره، ما بحثمون عبادت بالمعنى الخاص، ما یعتبر فی صحت قصد القربه، لا ما یعتبر فی ثوابه قصد القربه. توجه کردی؟ بله، ما میگیم هر دو احتمال داره. مبهم دلیل شما چیگه؟ اولیه مبهم، مبهمم شد چی میشود؟ تازه نمیشه استدلال کرد. شما که میخوای استدلال کنی باید بگی اولیه هست. من ازا جعل احتمال بطل استدلالش میخوام بکنم، از کار بندازم. حالا جالب این است که این روایت یه زیل داره، زیلش حل میکنه. چرا زیل توجه نکردم؟ زیل مسئله را حل میکنه. من روایت پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم روایت دهم رو بخونم. عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في حديث قال إنما الأعمال بالنيات ولكل امرئ ما نوى فمن غزا غزا جهاد غزوه فمن غزا ابتغاء ما عند الله فقد وقع اجره على الله. کسی که جهاد کند به نیت قربت اجر و ثوابش بر خداست. و من غزا یرید و عرض دنیا میرود جنگ برای عرض دنیا. عرض دنیا چیه اینجا؟ غنائمه، به نیت غنائم می جنگد. او نوا اقالن، می جنگه یه اقال به دست بیاره، اون بندی که پای شتر در موقع خوابیدن با آن بسته می شود. لم یکن لهو الا ما نوا، بهرش همون نیتش. سوال می کنم جهاد از عبادات بالمعنی العامه یا عبادت بالمعنی الخاصه؟ کدام؟ بالمعنی العامه. اگر کسی به نیت غنائم هم برود جهاد واجبش ادا کرده. میگه میریم یه صحنه عادلانه غنیمت هم به ما میدن، ثوابش نمیدن، ولی جهاد که باطل نمیشه. جهاد از توسلیات مسلم. پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم مخصوصا مثال به جهاد میزنه، میگه اگر قصد خدا داشته باشه ثوابش میدن، اگر قصد عرض دنیا داشته باشد بهره و نتیجه او همون عرض دنیا و همون اقالیست که نیت کرده. اگر این باشه زیر حدیث مفسر صدر حدیث میشه و بحث میرود تو عبادات بالمعنی العام و از موضوع بحث ما خارج میشه. یه ثانیان هم داره من در یه جمله بگم بحثمون تمام کنیم. و ثانیان سلمنا که این عام باشه، دوباره اشکال تخصیص اکثره. بله ثالثاً سلام نابه این که این عمومیت داره، عبادات بالمعنی الخاصم میگه. جواب اول رو صرف نظر کردیم راجع به عناوین قصدیه، جواب دوم هم راجع به عبادات بالمعنی العام و الخاص صرف نظر کردیم، جواب سوم این است این تخصیص اکثر لازم میاد. نمیشه اگر هم ببرین معنا کنی، انما الاعمال همه اعمال، یا مثلا لا عمل الا بنیه، خب این همش خارج میشه ازش. فعلا هازا ادله سلاسه قول قائلین به این که اصل تعبدی بودن است همه مواجه با اشکال شد. فردا انشاءالله میریم سراغ قول سوم.